ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری بازداشت شد. اطلاعات سپاه پاسداران نزار زکا شهروند لبنانی زندانی را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان متهم کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله ایران انتقاد کرده است. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقادها قرار دارد. در این گزارش مقام‌های ایران به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی، فعالان حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها، شکنجه و مجازات‌های بدنی از دیگر مواردی است که این نهاد مدافع حقوق بشر از آنها انتقاد کرده. عفو بین الملل در گزارش خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در 159 کشور جهان پرداخته و اعلام کرده روندی که سیاستمداران در پیش گرفتند به افزایش نفرت پراکنی و تفرقه گرایی در جهان منجر شده است. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده روی وبسایت رسمی آیت الله منتظری، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی روز چهارشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود، بعد از ساعتی از بازداشت خود خبر داده است. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 در آذر ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال زندان محکوم شد. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده است. حبیب‌الله سیاری جانشین اطلاعات سپاه پاسداران نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده متهم کرد. او روز چهارشنبه ادعا کرد نزار زکا با یک واسطه به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا وصل بود و بعد از دستگیری اعتراف کرد که برای جذب 15 NGO سازمان غیردولتی 8 میلیون یورو در اختیار داشته است. نزار زکا از آبان ماه سال 1394 در ایران زندانی است و عفو بین الملل شهریور گذشته از محاکمه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم خبر داد. خانواده نزار زکا این اتهامات را رد کرده و گفتند او هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا نداشته است. بنیاد آمریکایی هریتیج که طی دو دهه گذشته همه ساله اقتصاد کشورهای جهان را ردبندی می کند، گزارش جدیدی از آزادی اقتصادی جهان از جمله ایران منتشر کرده است. رویا ملکی از فریدون خواند اقتصاددان ساکن پاریس پرسیده است که سازمان هریتیج چه ملاکهایی برای ارزیابی درجه آزادی اقتصادی در یک کشور مورد استفاده قرار می دهد.
بنیاد هریتیج یک اندیشکده بانفوذ آمریکایی است که مقرش در نیویورک و انتشارات و فعالیتاش در راستای گسترش آزادسازی است، هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی. گزارش سالانه این بنیاد در زمینه طبقه بندی کشورها از لحاظ اقتصادی مورد توجه محافل کارشناسی و دانشگاهی است در خیلی از کشورهای دنیا از جمله در ایران. نشریات تخصصی مهمی هستند در تهران که به ارزیابی هریتیج در مورد آزادی اقتصادی استناد می کنند. 4 ملاک اصلی مورد استفاده قرار می گیرند در بررسی این نهاد برای برآورد درجه آزادی. یکی حاکمیت قانون هست، دوم اندازه دولت، سوم کارآمدی قوانین و بالاخره بازارهای باز. هر کدوم از این 4 ملاک دستبندی شدند پیرامون 3 ملاک فرعی که به هر یک از اونها حد اکثر نمره 100 برای هر کدوم از اونها در نظر گرفته شده. بر این اساس کشورها تقسیم شدند به 5 گروه: آزاد، عمدتاً آزاد، کم و بیش آزاد، عمدتاً غیر آزاد و بالاخره گروه پنجم کشورهای دارای اقتصاد بسته. از بین 180 کشور مورد بررسی، هنگ کنگ مثل سالهای پیش آزادترین هست و کره شمالی بسته ترین اقتصاد.
اما از نگاه این بنیاد ایران چطور بوده؟ اصلا ایران چه جایگاهی در جدول این بنیاد از لحاظ آزادی اقتصادی داره؟
بنیاد هریتیج امسال نمره بهتری داده به ایران نسبت به سال 2016. سال پیش ایران از لحاظ آزادی اقتصادی 171 بود و به گروه اقتصادهای بسته تعلق داشت. امسال ایران 16 پله بالا اومده و رسیده به رده 155 در گروه اقتصادهای عمدتاً غیر آزاد طبقه بندی شده. این جابجایی مدیون بهبود رتبه ایران هست، از جمله در عرصه‌هایی مثل حقوق مالکیت و آزادی کسب و کار. ولی در مجموع ایران هنوز راه درازی در پیش داره برای دستیابی به یک اقتصاد واقعا آزاد.
با توجه به اینکه این رتبه تغییر کرده، در مقایسه با کشورهای همسایه چطور بوده ایران؟
در این زمینه وضعیت ایران متاسفانه تعریفی نداره، چون که در بین 14 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران از لحاظ آزادی اقتصادی در رده ما قبل آخر است. آزادترین اقتصادهای منطقه از دیدگاه بنیاد هریتیج به ترتیب متعلق هستند به امارات متحده عربی، قطر و اسرائیل. در عوض الجزایر و ایران و مصر ته جدول هستند.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، و ما در ادامه فرصتی است تا صدای شما شنوندگان رادیو فردا و پیام هاتون رو بشنوید.
جناب رهبری می‌فرمایند مسئولین باید مسئله ریزگردها رو در خوزستان حل کنند. جناب آقای خامنه‌ای، این به معنی آن نیست که شما خود رو مسئول نمی‌دونید، در صورتی که مسئولیت اول این مشکلات همش به عهده شماست. شمایید که 1,000 میلیارد دلار درآمدهای نفتی رو خرج بازی‌های اتمی و موشکی کردید و به فکر برنامه‌ریزی برای آینده این مملکت نبودید.
ایران به جای اینکه پول در اختیار شیعیان کشورهای دیگه بذاره برای کشته شدن و مردن، بهتر امکانات در اختیار این افراد بذاره تا اینا زندگی بهتری داشته باشن و انقلاب هم صادر بشه.
تصویری از روستای عرب نشین قلعه چنعان اهواز 38 سال پس از انقلاب ایران، در حالی که لوله نفت از اون روستا میگذره، دل هر آدمی رو به درد میاره. لازم نیست ایرانی باشه، کافی انسان باشه. من نمیدونم این بعضی از امام جمعه های سرخ و سفید و سرحالی که داد سخن میدن و راجع به کرامت انسان صحبت میکنن، اصلا میدونن ما همچه روستایی داریم در اونجا؟ میدونن این منطقه جنگیه؟ چجوری جنوب لبنان آباد میشه ولی این روستا میمونه؟ واقعا کدوم غیرت قبول میکنه این رو؟ امیدوارم اونهایی که مدعی جانشینی امام علی هستن، اونهایی که خودشون مسلمان میدونن، این عکس رو ببینن اگر زحمت نمیکشن برن اونجا. آیا شب راحت میتونن بخوابن اگه وجدان انسانی و اسلامی دارن؟ کجا رفت اون 700 میلیارد دلار پول؟ حماس واجب تره یا اینجا؟ حزب الله لبنان بهتر میخوره یا این روستا؟ آخر غیرت داریم ما ایرانی هستیم، نکنید این کارا رو. دودش به چشم خودتون میره یک روزی.
من نه صحبت سیاسی میخوام بکنم، درد دل یک کارمند یکی از مؤسسات بانکی دولتی ایرانه که بعد از 60 سال سن دیروز حقوق منو واریز کردن. کل حقوقم 1,500,000 تومنه، دریافتیم 700,000 تومنه. من نه صحبت سیاسی دارم بکنم نه راجب کسی دارم صحبت بکنم، حداقل مسئولین محترم، 1/5 اون حقوقی که داری میگیری به من بدبختی که 60 سالمه، نوه دارم، داماد دارم، عروس دارم، توی خونه 80 متری دارم زندگی میکنم، حداقل 1/5 اون حقوقی که داری میگیری به من اضافه کن. من حاضرم قول شرف بدم 2,000,000 تومان به حقوق من اضافه بشه تا آخر عمرم صحبت جیکم در نیاد به قول معروف. از اون خواهش رو کنم به ما برسید. با 700 هزار تومان پول من چیکار بکنم با یه دانشجو دانشگاه آزاد؟ از اون خواهش میکنم، من نه بحث سیاسی کردم، نه به کسی اچاف کردم، نه به کسی حرف زدم، چون صادقانه خدمت کردم. 30 سال تو مؤسسه بانکی بودم، تو بانک بودم. از آقای سیف خواهش میکنم به بازنشسته بانک برسن. آقا فیش حقوقتون رو ببینید، شما اینترنت جلوی دستت هست، کامپیوتر جلوی دستتون هست، از امور کارکنان هر بانک بخواید آقا فیش حقوقی رو بیارید من ببینم چقدر میگیرن این 60 ساله ها، این بازنشسته ها. آقا من چه کار کنم با این 600 هزار تومان حقوق؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد در سال 2016 میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا کشته شدند و جهان برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خطرناک‌تر شده است. در این گزارش به مواردی همچون کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی و نارام، روبوده شدن و تهدید و خشونت علیه آنان اشاره شده. در کشورهایی مانند سوریه، ترکیه، روسیه، مصر، بحرین، سومالی و مکزیک. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی رات.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد با توجه به جنگ‌های داخلی و درگیری‌هایی که در سراسر دنیا در جریان است، جهان برای روزنامه‌نگاران خطرناک‌تر شده و در سال گذشته روزنامه‌نگاران با خشونت‌ها و تهدیدهای بی‌سابقه مواجه بودند. بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگاران در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و کشورهای آفریقایی به طور گسترده مورد خشونت و سرکوب قرار گرفتند. در این گزارش به مواردی از جمله کشته شدن روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی و خطر روبودن و اسارت آنان به خصوص در خاورمیانه اشاره شده است. بر اساس این گزارش در سال 2016 میلادی دست کم 48 روزنامه‌نگار در جهان کشته شدند و طی 6 سالی که از جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد دست کم 100 روزنامه‌نگار در این کشور ربوده شده و 25 تن دیگر هم ناپدید شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید در برخی از کشورها مانند مکزیک روزنامه‌نگاران با خطرات ناشی از جرم و جنایت سازمان یافته مواجهند و در کشوری مانند سومالی هم آدمربایی و باجگیری برای آزادی روزنامه‌نگاران به گروگان گرفته شده به منبع درآمد پرسودی برای شبه نظامیان تبدیل شده است. این نهاد مدافع آزادی بیان در گزارش خود اعلام کرده که طی سال گذشته میلادی دست کم 259 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود زندانی شدند و ترکیه با 81 روزنامه‌نگار زندانی در صدر این فهرست قرار دارد. در این گزارش همچنین آمده که در کشورهای مصر، اتیوپی، بحرین و عربستان سعودی به بهانه مبارزه با تروریسم و حفاظت از امنیت ملی روزنامه‌نگاران بازداشت و زندانی می‌شوند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در ادامه گزارش خود بر لزوم انجام اقداماتی برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران به خصوص در مناطق جنگی تأکید کرده و از تشکیل یک تیم اضطراری در این کمیته به منظور حمایت و پشتیبانی از روزنامه‌نگارانی خبر داده که ممکن است در معرض خطر باشند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آذر ماه گذشته هم گزارش داده بود که ترکیه، چین، مصر، اریتره و اتیوپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارند. در گزارش اخیر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران نامی از ایران به چشم نمی‌خورد. با این حال به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد و علاوه بر این طی ماه‌های گذشته برای دست کم 5 روزنامه‌نگار هم حکم شلاق صادر شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران هم اکنون با 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به وبسایت ما هم میتونید سر بزنید، radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فردا است. گزارش‌ها و خبرهای تکمیلی رو اونجا میتونید بیابید و بشنوید. در ساعت 16:15 دقیقه هستیم. با من مرتاد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا با ما بمانید.